Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
براتون پیش اومده که دکتر رفته باشید و دکتر براتون آزمایش نوشته باشه و وقتی آزمایش رو جلو دکتر گذاشتید بهتون گفته که کلسیم بدن شما کمه. معنیش اینه که بدن شما بدون کلسیم زنده میمونه اما مشکلای زیادی پیدا میکنه. عزت نفس تو وجود ما حکم کلسیم رو داره. نبودش ما رو نمیکشه. ولی مشکلاتی مثل استراب و استرس و وسواس و افسردگی و امثال اینا رو پدید میاره. اگر میخواید بدونید عزت نفس چیه، چرا مهمه، چجوری میتونیم عزت نفسمون رو بالا ببریم و دیگران تو این زمینه چه نقشی دارند، این اپیزود رو بشنوید. سلام، من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود چهارم پادکست کتاب جیبی هست. کتاب جیبی پادکستیه که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و ما با خلاصه یک کتاب در خدمت شما هستیم. کتابی که این هفته انتخاب کردیم کتاب عزت نفس نوشته آقای ناتانیل براندن هست که انتشارات نخستین با ترجمه مهدی قراچداغی اون رو منتشر کرده. با ما همراه باشید. اعتقاد و ادعای نویسنده اینه که هیچ مسئله روانی از اضطراب و افسردگی گرفته تا عدم موفقیت در مدرسه و محل کار تا ترس از صحبت کردن تا ترس از موفق بودن و خوشبخت بودن تا بدرفتاری کردن با همسر و فرزندان تا خشونت، تجاوز، خودکشی نیست که ریشه در کمبود عزت نفس نداشته باشه. ایشون معتقده که میشه این بیماری ها و این مشکلات روانی رو برطرف کرد و اون هم با راهکار بالا بردن عزت نفس. بعد از اون میره سراغ این که برای به دست آوردن اطلاعاتی که برای نوشتن این کتاب نیاز بوده به کتابخونه های مختلفی و کتاب های مختلفی و نظرات متفاوتی سر زده ایشون و دیدگاه های روانشناسان مختلف و کتاب هاشون رو تو این زمینه از زیگموند فروید پدر روانشناسی و تا ویلیام جیمز و آلفرد آدلر و امثال اینها رو دیده، ولی در نهایت چیز زیادی تو کتابای اینا درباره عزت نفس به طور خاص پیدا نکرده مگر یه اشاره های خیلی کوتاه، گذرا و مختصر. ایشون در نهایت به این نتیجه میرسه که با مطالعه روی مردم بیاد و چند تا سوال رو بتونه جواب بده. یک، این که عزت نفس چیه؟ عزت نفس چرا مهمه؟ چجوری میشه عزت نفس رو افزایش داد؟ و اینکه دیگران تو افزایش این عزت نفس چه نقشی دارن؟ اول ببینیم عزت نفس چیه. ایشون میگه که تعریف عزت نفس همیشه مورد اختلاف بود و توافقی روش نبوده. هر نویسنده‌ای برداشت خودش رو بیان کرده. اتفاق نظر نبوده. حرفا معمولا ضد و نقیضه. و در نهایت تعریفی که از عزت نفس میکنه اینه: حسی که من تو وجودم دارم از اینکه توانمندی دارم و میتونم با چالش‌های زندگی کنار بیام و خودم رو تو این زمینه شایسته خوشبختی و موفقیت میدونم. پس تو تعریف عزت نفس دو تا بخش و قسمت مرتبط به هم وجود داره. یکی خود توانمندیه، یکی حرمت نفسه. خود توانمندی یعنی اینکه من اطمینان و اعتماد دارم به درک خودم، دانش خودم، فکر خودم، انتخاب خودم، تصمیم خودم. حرمت نفس یعنی چی؟ برای خودم و دیگران احترام قائلم. میگم من خوبم، شما هم خوبی. این دو تا بخش مهم و مرتبط عزت نفسه. خود توانمندی، حرمت نفس. خود توانمندی هم ریشش به ذهن برمیگرده. پس معلوم میشه تمام اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه که رو ذهنمون کار کنیم. البته میدونیم دیگه، نویسنده میگه ذهن غیر از مغزه، با مغز فرق داره. ذهن حتی آگاهی نیست، نیمکره چپ و راست مغز نیست. میگه ذهن اون چیزیه که ما به وسیله اون دنیا رو درک میکنیم. کار ذهن هم ایشون میگه مثل قلب و کبد و ریه و کلیه و اینا نیست. تو قلب و کبد و ریه و کلیه ما دستوری بهشون نمیدیم. نیاز نیست کاری انجام بدیم. اونا خود به خود کارشون رو انجام میدن. اما توی ذهن دقیقاً ما هستیم که نقش اصلی رو ایفا میکنیم. ما هستیم که ذهن رو وادار میکنیم به تحرک، به کار کردن، به فعالیت کردن. ما هستیم که به ذهنمون دستور میدیم کاری رو انجام بده، رو چیزی تمرکز بکنه، رو چیزی فکر بکنه، و یا اینکه دستور میدیم نه، تو اون زمینه هیچ کار خاصی رو انجام نده. پس ریشه اصلی عزت نفس و اون چه که کارکرد عزت نفس رو بالا میبره همش برمیگرده به مسئله ذهن. ایشون میگه که مطالعاتم نشون داده که هر 10 سال علم و دانش ما 2 برابر میشه. پس نیاز به این است که ما رو پرورش ذهن کار کنیم. و یکی از بهترین جاهایی که ایشون میگه میشه رو پرورش ذهن کار کرد تو خانواده است. ایشون میگه تو خانواده هست که عزت نفس به ما تزریق میشه. اون وقت اگر این تزریق عزت نفس تو خانواده به ما خوب صورت گرفته باشه، اثرات خودش رو تو بزرگسالی، تو چهرمون، تو رفتارمون، تو طرز صحبتمون، تو راه رفتنمون، تو تعریف کردن از خودمون، تو تعریف کردن از دیگران، تو ابراز محبت کردن نسبت به دیگران، تو تشکر کردنامون، تو انتقاد کردنامون، تو همه اینا خودش رو نشون میده. به طور کلی عزت نفس تمام جنبه‌های وجود ما رو در بر میگیره. تو محل کارمون تأثیر میذاره، تو برخوردمون با مردم تأثیر میذاره، تو پیشرفتمون تأثیر میذاره، تو موفقیتمون تأثیر میذاره، حتی از قلمروهایش اجتماعی میاد تو قلمروهای شخصیمون، مثل دلبستگیمون با آدمها تأثیر میگذاره، تو انتخاب همسر، تو ارتباط با همسر و فرزندان تأثیر میذاره. حالا میخوایم ببینیم که ویژگی‌های آدمی با عزت نفس بالا چیه؟ چند تا ملاک و معیار وجود داره که نویسنده ارائه میکنه. میگه اینا نشان دهنده عزت نفس بالا توی آدمه. اول اینکه رفتاراش رفتار عقلیه، عقلانیه، احساسی عاطفی نیست. دوم اینکه واقع نگره، با فکت و واقعیت کار داره، تو عالم خیال و رؤیا سیر نمیکنه. سوم اینی که باهوش و باذکاوته، اهل حماقت و نادونی نیست. چهارم اینی که اهل خلاقیت و نوآوریه، بسته و دگم و متعصب نیست. ششم اینی که استقلال داره، وابسته و دلبسته نیست، رهاست، آزاده. ششم اینی که انعطاف پذیری داره، خشک و قد نیست. هفتم اینی که تغییرات رو قبول میکنه، در مقابل تغییرات تو زندگی مقاومت نمیکنه. هشتم این که اشتباه اگه کرد قبول میکنه، لجاجت و پافشاری رو اشتباهاش نداره. نهم این که خیرخواه دیگران و با دیگران همکاری میکنه. پس بنابراین کسی که این ویژگی‌ها رو نداشته باشه عزت نفسش پایینه. رفتاراش عقلانی نیست، به واقعیت توجه نداره، کاری نداره، انعطاف پذیری نداره، از هر چیز ناآشنا میترسه، با هر چیز نامتناسب سازگاری ایجاد میکنه، سرکشیش نامعقوله، حالت تدافعی داره با دیگران، سرسپرده بیش از حد به دیگرانه، رفتاراش با دیگران کنترل کننده است و از اینکه با دیگران دشمنی داشته باشه ترسی نداره. و و جالب اینه که آدمهای با عزت نفس بالا، نویسنده میگه با آدمهای با عزت نفس بالا ارتباط برقرار میکنن و بالعکس آدمهای با عزت نفس پایین میرن سراغ با آدمهای با عزت نفس پایین. یه نکته خیلی مهمی که ایشون در این بین تذکر میده، میگه عزت نفس ارتباط مستقیمی با مسئله عشق و علاقه و محبت و اینها داره. بعد ایشون یه مثال میزنه که تو این مثال بیان میکنه اگه یه کسی خودشو دوست نداشته باشه دیگران هم دوست نداره، پس بنابراین عزت نفسش پایینه، معمولا مورد توجه دیگران قرار نمیگیره. چرا؟ چون کسی که خودشو نمیپذیره توقع داره دیگران اون رو بپذیرن، خودشو دوست نداره میخواد دیگران دوستش داشته باشن. نویسنده مثالی که میزنه از یه خانومیه که همیشه عاشق مردهایی میشه که اصلا براش مناسب نیستن و بعد از یه مدتی این مردها او رو رها میکنن. تو مراجعاتش از خانومی مثال میاره که این خانوم میگه تو 7 سالگی پدرم ما رو رها کرد و رفت و مادرم همیشه سر من فریاد میزد، داد میزد، میگفت ببین دختر اگه تو نبودی ما این همه دردسر نداشتیم، اگه تو نبودی پدرت خونه رو ول نمیکرد بره، پس در نتیجه ریشه تمام بدبختی‌های ما شما هستی. این خانم به نویسنده گفته بود من بخ وقتی با یه آقای آشنا میشم بعد یه مدت این آقا منو ول میکنه میره. نویسنده بهش گفته بود به دلیل اینکه خانم شما عزت نفست پایینه، شما خودت رو ریشه تمام بدبختی‌های پدر و مادر میدونی، در صورتی که اصلا اینطور نیست. بدبختی‌های هر کسی به خودش برمیگرده و شما تو اون سن و سال هیچ نقشی تو بدبختی اونا نداشتی. بنابراین خودتو دوست داشته باش تا دیگران هم دوستت داشته باشن، خودتو دوست داشته باش تا مردهایی که با تو مواجه میشن این عزت نفس رو تو ببینن و عاشق تو بشن، علاقمند به تو بشن. و اینجاست که نویسنده میگه نقش والدین که قبلا هم بهش اشاره کردیم تو خانواده در افزایش و یا تخریب عزت نفس بچه‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه. این حرف که بگیم پس اگر عزت نفس در دوران کودکی تخریب شد و از بین رفت دیگه در بزرگسالی نمیشه براش کاری کرد. ایشون میگه من اگر کسی همچون نظریه رو بده به جرأت جلوش میایستم و مقاومت میکنم، میگم درسته که خانواده عزت نفس او رو از بین برده ولی او میتونه با تمرین، با خواستن، با خود توانمندی، با بالا بردن حرمت نفسش در بزرگسالی عزت نفسش رو افزایش بده. این نیست که بگیم محکوم به جبر و محکوم به طبیعت و محکوم به تقدیر و محکوم به سرنوشت. و میگه میدونم اثر دوران کودکی او خیلی در عزت نفسش تأثیر داشته و شکننده بوده، اما اینجور نیست که دست رو دست بذاریم. نگاه صفر تا صدی نسبت به این موضوع کاملا اشتباه است. خاطرتون هست گفتم که 2 قسمت مرتبط مهم در عزت نفس، یکی خودتوانمندی و یکی حرمت نفس. در مورد این خانم دقیقا مشکلش همون حرمت نفسه. پایین بودن حرمت نفس باعث شده که خودش و دیگران رو دوست نداشته باشه. و ما میبینیم این مشکل خیلی از زنها و مردهای امروز جامعه ماست که خودش رو دوست نداره، خودش رو آدم بدی میدونه، خودش رو پسر بدی میدونه، خودش رو دختر بدی میدونه، خودش آدم گناهکاری میدونه، خودش آدم زشتی میدونه، خودش آدم بیفایدهی میدونه، در صورتی که خیلی وقتا اون خودتوانمندیه رو داره، یعنی حتی از جهت علمی به یه جایگاهی رسیده، از جهت پست، از جهت مقام، اما متاسفانه اون حرمت نفس تو وجودش نیست و این خیلی خطرناکه که اگر یه کسی به یه توانمندی برسه اما حرمت نفس نداشته باشه یا توی یه زمینه واقعا موفقه اما خودش رو دست کم میگیره. بعد ایشون میگه عجیب اینه که بعضیا خوشبختن اما استراب خوشبختی دارن، اینم به خاطر کمبود عزت نفسشونه. استراب خوشبختی دیگه چه مدلیه؟ دائما انگار یه چیزی تو وجودش میگه ببین این خوشبختیه دائمی نیست، از بین رفتنیه، این خوشیه موندنی نیست و اصلا من شایسته این خوشبختی نیستم. اینا همه چیزاییه که اسمش استراب خوشبختیه. اینجور آدم ها دائما میگن ببین الان نگاه نکن داره میخندی، فردا اشک در میاره، دنیا، روزگار و طبیعت و مردم باید بدرفتاری میکنن، برای همین لذت نمیبره از اون خوشبختی، از اون خوشی. میگه ببین الان اینجوریه، فردا معلوم نیست اینجوری باشه. این افکار باعث ایجاد اضطراب تو وجودش میشه که اون خوشبختی رو تحت شعاع قرار میده، که ایشون اسمشو میذاره اضطراب خوشبختی. یعنی بعضی خوشبختن اما مضطربن. چرا؟ به دلیل اینکه دائما احساس میکنن این موقتیه و فردا معلوم نیست که مثل امروز باشه. ازایشون میگه ما باید اگرم میخوایم خوشبخت بشیم و خوشبختم شدیم تحمل این خوشبختی رو هم داشته باشیم. به اصطلاح من ظرفیت داشته باشیم. ظرفیت پذیرش این خوشبختی رو هم داشته باشیم. یه مثال دیگه ایشون میزنه از یه کسی که توی اداره داره کار میکنه، یه دفعه بهش خبر میدن که فلانی شما ترفیع گرفتی. این آدم چون عزت نفس پایینی داره میگه که نه بابا، این مال ما نیست، ما که خودمونو میشناسیم، به قول نویسنده ما که خودمون میدونیم چه شیادی هستیم. یعنی این آدم ظرفیت خوشبخت شدن رو تو وجود خودش نداره، حس نمیکنه، عزت نفسش پایینه، تحمل خوشبختی زیادو نداره. واقعا بعضیا ظرفیت ندارن، واقعا بعضیا تحمل ندارن. میگه نه بابا، ما در اون حد و اندازه نیستیم. خودشو دست کم میگیره، حرمت نفس نداره، شروع میکنه جایگاه خودشو خراب کردن. همونی هم که داره نابود میکنه. تو جلسه میخواد بره بدون آمادگی. چرا؟ چون عزت نفس نداره، بی انگیزه شده، بی توجهه. ارتباط با همکارا خراب، یا باشون دعوا میکنه یا التماس میکنه. رفتار با رئیس بد. این عزت نفس پایین در نهایت کار رو به جایی میرسونه که میگن آقا چند بار به شما تذکر دادیم ولی حواستون تو کار جمع نبود، کاراتون هم درست پیش نمیبرید، شما اخراج هستین. وقتی هم که این آقا اخراج میشه میگه گفتم از اول که من به درد این ترفیع و به درد این مقام بالا نمیخوردم. پشت پا میزنه به بختش و میاد بیرون. مثال دیگه‌ای که نویسنده میزنه اینی که میگه اگر ما عزت نفس داشتیم، این عزت نفس باعث میشه که تحملمون بره بالا، ظرفیتمون بره بالا، با دیگران با نگاه بزرگ و بزرگوارانه برخورد بکنیم. یکی از مثالایی که میزنه که تو مراجعاتش این مثال رو ایشون دیده و برای ما بیان میکنه، میگه که یک کسی به من مراجعه کرد، برگشت گفت که وقتی که جلسه معارفه من با رئیس جدیدمون شد فهمیدم که بله، رئیسمون یه خانومه و اصطلاحاً به مردونگی من برخورد. گفتم که ببین کار به جای رسیده که حالا یه زن رو گذاشتم بالا سر ما. میگه از اون لحظه عزممو جزم کردم که هر کاری میتونم بکنم که این خانم رو تحقیر کنم و از صحنه خارجش کنم. و میگه این باعث شد که عزت نفس تو وجود من به تعبیر نویسنده کم بشه. کاری که انجام میدادم رو خیلی با کندی انجام میدادم و تمام عزم و جزمم این بود که این خانم رو از صحنه به در کنم، با او مخالفت کنم، با او مقابله کنم، با او بجنگم، بگم که من زیر نظر شما نیستم، من از شما حرف شنوی ندارم. و در نهایت این کارا جواب نداد و در نهایت منو اخراجم کردن. اگه سخاوت داشت میگه خب این خانم اومده رئیس من شده، چه زن چه مرد، چه فرقی میکنه.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
مثال دیگه‌ای که نویسنده بیان میکنه از این که ما باید دلمون رو بزرگ کنیم، نگاهمون رو بزرگ کنیم، سعه وجودی داشته باشیم، ظرفیتمون رو بالا ببریم، سخاوت به خرج بدیم، خسیس نباشیم تا عزت نفس بالا باعث بشه ما خوشبخت بشیم. میگه که رئیس بخش تحقیق پژوهش یه شرکت بهش خبر دادن که بله، یه دانشمند عالی قدری رو از یه مؤسسه دیگه جدیداً استخدام کردن. میگه این آدم چون عزت نفسش پایین بود، چیزی که تو ذهنش افتاده بود این که بله، معلومه که این رئیس رؤسا از کار من ناراضین، بعد از اینکه یه مدت گذشت اینو میخوان بذارن جای من و منو اخراج کنن، بنابراین بهتره که من همین الان استعفامو بدم و برم. و استعفاشو داده بود رفته بود، در حالی که اصلاً همچون چیزی قرار نبود اتفاق بیفته. یعنی دچار یه سوء ظن شده بود. این حس حسادت، تنگ نظری، خسیس بودن، پایین بودن عزت نفس در نهایت ببینید چه بلاهایی سر آدم میاره که میتونه کار به جایی برسه که آدم با دست خودش رو و جایگاهش رو از بین ببره و نابود بکنه. خاطرتون هست که گفتیم در اول اپیزود که عزت نفس مثل یه نیاز اولیه تو وجود ماست. البته نمیگیم مثل آب و غذا، اما گفتیم مثل کلسیومه. مثالی که نویسنده آورد کلسیوم بود و ایشون حتی میگه که توی نقاطی مثل بعضی از مناطق مکزیک اینا خاکش اصلا کلسیوم نداره، برای همین آدماش یا خوب رشد نمیکنن یا زود میمیرن و در معرض بیماری هم که قرار میگیرن زود آسیب پذیر میشن. ایشون اعتقاد به این داره که این عزت نفس باعث میشه ما واکسینه بشیم، ما رو ایمن میکنه، بدنمونو در مقابل بیماری‌های مثل استراب و افسردگی و استرس بیمه می‌کنه. بعد ایشون به این سوال جواب میده که اصلا آیا عزت نفس بیش از حدم داریم؟ ایشون میگه نه. مثل اینکه یه آدم یا سالمه یا بیماره. اما اگه سالمه نمیتونیم بگیم بیش از حد سالمه. نکته مهم دیگه‌ای که ایشون بهش توجه میده، میگه کسایی که عزت نفس ندارن اصلا از زندگیشون لذت نمیبرن. چرا؟ چون احساس می‌کنن تو جایگاهی که باید باشن نیستن. مثال ایشون بازرگانیه که یه تاجریه که به ایشون برگشته گفته که چرا شکستایی که ما تو زندگیمون داریم دردش از اون موفقیت‌ها و لذت‌هاش بیشتره؟ چرا خوشبختی اینقدر فراره؟ چرا شکست اینقدر موندگاره؟ میگه وقتی که من شروع کردم باش صحبت کردن دیدم عزت نفس پایین در دوران کودکیه که اینو به اینجا رسونده. میگه این بازرگان برگشت به من گفت که من وقتی کوچیک بودم دائما بابام منو مسخره میکرد، میگفت تو هیچی نمیشی. به تعبیر نویسنده عزت نفسشو مورد تمسخر قرار داده بود و از بین برده بود. همینجا ممکنه بلافاصله سوال مطرح بشه که خب بابا این که یه تاجر موفقه. نویسنده میگه که درست تاجر موفقیه، ولی تو زندگیش موفق نیست و از زندگیش لذت نمیبره، برای همین دردای شکستا بیشتر تو نظرش مونده. این دائما خواسته ثابت کنه به پدرش که ببین من آدم ناتوانی نیستم، برای همین رفته سراغ تجارت، خوبم پیشرفت کرده، ولی در نهایت لذتی که از زندگی ببره رو نمیبره. این همش خواسته از دست رنج اون سرزنش دوران کودکیش رها بشه، همش دنبال این بوده که به خودش و به پدرش ثابت بکنه. کسی که بخواد همش خودش رو به دیگران اثبات کنه خب گرفتار ناملایمات زندگی میشه و از زندگی هیچ لذتی نمیبره. اصلا قرار نیست ما خودمونو به دیگران اثبات کنیم، اصلا دیگران در مورد ما هر فکری میخوان بکنن. اینو خارج از کتاب عرض میکنم، یکی از آقایون روانشناسا میگفت که طبق مطالعات و تحقیقات 98% مردم در 98% موارد فکرایی که درباره ما میکنن، فکراشون درباره ما چه خوب چه بد، ذره‌ای تأثیر در موفقیت و شکست ما نداره و در زندگی ما هیچ گونه تأثیری نداره. نمیگیم اگه یک کسی علیه ما کاری کرد تأثیر نداره، اونو نمیگیم. فکرشون، این که ما میگیم دیگران میگن، دیگران فکر میکنن، میخواد طلاق بگیره دیگران میگن، میخواد ازدواج کنه دیگران میگن، میخواد یه شغلی رها کنه دیگران میگن، دیگران فکر میکنن، میخواد یه شغلی رو انتخاب کنه دیگران میگن، میخواد چیزی بخره، میخواد چیزی بفروشه، همش نگاهش اینه که دیگران چی میگن. خودش احساس خوشی و خوشبختی نداره، همش میگه ببینم دیگران چی میگن. آقای براندن معتقد به اینه که آدمی که در صدد اثبات خودش دائما باشه، این هیچ وقت از زندگیش لذت نمیبره. بعد از اون نویسنده میاد بیان میکنه که اگر ما میخوایم ارکان عزت نفس تو وجودمون ساخته بشه و بالا بره، باید 6 تا رکن رو تو وجودمون ایجاد کنیم. یکی زندگی آگاهانه است. بدونیم برای چی داریم زندگی میکنیم و زندگیمون رو آگاهی و بر مبنای علم باشه، بر مبنای عقل باشه، بر مبنای واقعیت باشه. دوم این که خودپذیری داشته باشیم، خودمون رو بپذیریم، خودمون رو انکار نکنیم، خودمون رو دست کم نگیریم، به خودمون بی توجه نباشیم، برای خودمون احترام قائل باشیم. سوم مسئولیت داشتن در قبال خوده. ما نسبت به خودمون مسئولیت داریم به علاوه دیگران. یعنی اول نسبت به خودمون مسئولیم و بعد نسبت به دیگران. یعنی باید خیلی هوای خودمون رو داشته باشیم، خیلی مراقب خودمون باشیم. یکی از این استاد روانشناسی میگفت واقعا کارایی که ما در حق خودمون میکنیم اگه در حق دیگران بکنیم اعداممون میکنن. یعنی انقدر بعضی موقع ما نسبت به خودمون بد میکنیم. توی اون جمله معروف هستش که دشمنای ما خودمون هستیم، دشمن ما بیرون از ما نیست. چهارم این که قاطعیت داشته باشیم. و بتونیم ابراز وجود کنیم، بتونیم حرفمون رو بزنیم، همش دوچار شک و دودلی نباشیم، رو خودمون کار کنیم، توی تصمیمی که میخوایم بگیریم قاطع باشیم، درست یا غلط بعدم فهمیدیم غلط بوده مهم نیست. به قول باز خارج از کتاب دارم عرض میکنم، یکی از آقایون روانشناسا میگفت که آدمیزاد اشتباه میکنه، آدمیزاد خطا میکنه، آدمیزاد ناقصه. میگه ما قبول داشته باشیم آدم خوبیم ولی ناقصیم، هر روز ممکنه کارهای اشتباه بکنیم. هیچ چیز بدتر از شک و دودلی نیست. برای همین میگن شک معبر خوبیه ولی توقفگاه خوب نیست. بعضیا دائما تو این شک و تردیدن و این باعث میشه عزت نفسشون اصلا یکی از رکناش و یکی از ستوناش اصلا نابود بشه، پاشیده بشه از هم. پنجمین رکن عزت نفس زندگی هدفمنده. زندگی ما با یه هدفی همراه باشه. بدونیم هدف‌های زندگیمون چیه. اگر میخواید بدونید زندگی هدفمند یعنی چی، اپیزود سوم ما اهداف زندگی نوشته آقای برایان تریسی رو بشنوید حتما. اونجا میگیم زندگی هدفمند یعنی چی و هدف تعریفش چیه و چجوری میشه هدف‌ها رو تعیین کرد و نوشت و بهش رسید. ششمین رکن عزت نفس هم ایشون میگه انسجام و یکپارچگیه. یعنی کارهایی که تو زندگی انجام میدیم یه ارتباط مرموزی بینشون باشه، شلخته نباشیم، از یه نظمی برخوردار باشه، به هم بیاد کارامون. کارهای بعضی دیدی چقدر پراکنده کاری میکنن، از این شغل به اون شغل، از اون شغل به اون شغل، از این کار به اون کار، از این فکر به اون فکر، دائما دارن همینجوری سردرگم میچرخن. پس این 6 تا رکن عزت نفس اگه کسی تو وجودش تقویت کرد میتونه در مجموع عوامل درونی عزت نفس رو در خودش پیاده کنه. آقای براندن معتقد عزت نفس دو تا عامل داره، یه عامل درونی داره ساختنش و یه عامل بیرونی. یعنی دو تا عامل میسازه عزت نفس رو، عوامل درونیه که همین 6 تاییه که گفتیم، یه سری هم عوامل بیرونیه که قبلا اشاره‌ای کردیم، مثل محیط خانواده که مهمتر از هم است، مثل مدرسه، مثل محیط کار، مثل محیط اجتماع، اینا عوامل بیرونی هست. ایشون در پایان کتاب برای 31 هفته تمرین ارائه میکنه، یعنی برای حدود 8 ماه به ما برنامه عملیاتی میده. روش هم خیلی ساده است، تکمیل کردن جمله. میگه روش من اینه، به فرد ما میخوایم تمرین کنیم هر کدوم از این ارکانو تو زندگیمون، مثلا زندگی آگاهانه رو. برای من زندگی آگاهانه یعنی این که 3 نقطه، بقیه شو دیگه هر جمله شما به ذهنتون میرسه بگید یا یادداشت کنید. ایشون میگه بدون فکر کردن، بدون ملاحظه کردن، بدون در نظر گرفتن چیزی، هر چی به ذهنتون میرسه یادداشت کنید. یا مثلا تو همین زندگی آگاهانه مثالای دیگه میاره، اگه 5% بر آگاهی خودم امروز اضافه کنم 3 نقطه. اگه 5% آگاهی من امروز بیشتر شد چه کارایی انجام میدم نسبت به دیروز و روزهای قبل. مثال دیگه، اگه به طرز برخوردم با اشخاص بیشتر توجه کنم چه اتفاقایی میفته؟ 3 نقطه. با این تمرین ها به مرور زمان، به گذشت زمان، در کمتر از 1 سال انسان میتونه افزایش بده عزت نفسشو، خودشو محکوم دوران کودکیش ندونه. اپیزود 4 پادکست کتاب جیبی بود که من مهدی بهمنی به کمک رضا بهمنی این کار رو ساختیم و آماده کردیم. ممنون از اینکه ما رو میشنوید و ممنون از اینکه نظرات خودتون رو با ما در میون میگذارید. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.